ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. من سهراب دهخان با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. 462 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد مجموع جانباختگان این بیماری به 70532 نفر رسید. در این مدت 20963 بیمار جدید کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است که 3386 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 2,438,193 نفر رسید. همچنین 5,287 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در شرایط وخیم هستند و در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. خبرها از خراسان رضوی، هاکیست موج چهارم کرونا بیش از پیش قربانی می‌گیرد. وضع کرونا در 20 شهرستان این استان بحرانی است.
تعداد بستری های کرونایی روز گذشته از 1500 نفر فراتر رفت. گسترش شیوع کرونا یک زنگ خطر و هشدار برای کل جامعه است.
اصلا رعایت نمی کنن. نه، خیلی کم.
در بخش سرپایی 30% و در بخش های بستری 60% تست ها مثبت است. دکتر قلیان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
برنامه واکسیناسیون برای گروه های بالاتر از 80 سال را ان شاءالله آغاز خواهیم کرد.
حمل و نقل عمومی همواره محلی برای جولان کرونا است که خطر انتقال ویروس را بیشتر می کند. حسین قلی زاده مقدم، مجرامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد:
تمام خطوط در ابتدای آغاز حرکت توسط پرسنلی که جانمایی شده در تمام مسیرها، سطوح داخل اتوبوس میله‌ها به خصوص و دستگیره‌ها ضد عفونی میشه.
با یک گشت و گذار کوتاه در شهر میتوان عمق فاجعه‌ای که در کمین مردم است را بهتر لمس کرد.
فاطمه کابوسی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مرحله دوم واکسیناسیون کرونا با تزریق واکسن به سالمندان بالای 80 سال آغاز شد. پیش از این کادر بهداشت و افراد در مواجهه با ویروس کرونا واکسینه شدند. دکتر نمکی، وزیر بهداشت، در مراسم واکسیناسیون سالمندان بالای 80 سال گفت:
امروز خوشحالیم که در موعد مقرر فاز دوم واکسیناسیون کشوری رو آغاز میکنیم. این خبر خوش رو هم حتما عزیزان شنیدن که ما با تکیه بر تولید داخل توانستیم فاز 3 آزمایش بالینی یکی از معتبرترین و مؤثرترین واکسن‌های جهان که در پاستور صورت میگیره رو آغاز کنیم. و همچنین خبر خوش دیگر امروز من این بود که یک شرکت دیگه هم داره الحمدلله به جمع اونایی که به فاز کلینیکال ترایل فاز دو ملحق میشن میپیونده و در آینده نزدیک در قابلیت هایی که درش میبینم او هم خواهد پیوست. مجموعه اسپوتنیک در داخل کشور خوشبختانه داره استارت میشه به عنوان یک کار بسیار عظیم و همینطور توریداتی که ما انشاءالله در اردیبهشت هم خودمون در آخر ماه خواهیم داشت و اوایل خرداد و هم اونچه که در سفارشات ما در راه به خواهد رسید.
دکتر نمکی همچنین از شناسایی 3 مورد ویروس آفریقای جنوبی کرونا در یکی از استانهای جنوبی کشور خبر داد و گفت با موج فراگیر ویروس جهش یافته انگلیسی به عنوان موج 4 در سراسر کشور، کادر درمان با شرایط بسیار ویژه‌ای مواجه شدند.
متاسفانه ما دیشب گزارش پیدا کردیم که در یکی از استانهای جنوبیمون برای اولین بار 3 مورد ویروس آفریقای جنوبی رو در یک مجموعه پیدا کردیم. داریم دنبال میکنیم، رصد میکنیم با شیوه های مجدد آزمایش که بتوانیم با چک مجدد برامون قطعی بشود که انشالله باز من به استحضار مردم خواهم رسوند، همونجور که اولین ورود ویروس انگلیسی رو به استحضار مردم رسوندم.
وزیر بهداشت همچنین درباره ورود ویروس هندی به کشور نیز هشدار داد و بر رعایت دقیق‌تر شیوه‌نامه‌های بهداشتی تأکید کرد.
در رابطه با ویروس هندی هم باز ما صدای پاش رو خیلی نزدیکتر از این دوربر خودمون میشنویم. تمام تبعی هندی و پاکستانی که وارد شدن رو داریم بررسی میکنیم. دیروز در یکی از شهرستانهای ما باز مواردی رو از ویروس هندی، نه هندی، هندی هایی که مبتلا به کرونا بودن رو داریم ارزیابی میکنیم. امیدواریم که اونها از ویروس موتاسیون یافته هندی نباشند. به هر حال این زنگ خطر به ما میگوید که باز هم باید فاصله ها رو بیشتر کنیم، باز هم باید پروتکل ها رو بیشتر مراعات کنیم. امیدوارم که بتوانیم در این مرحله دیگه چوب سنگین بر گرده نظام سلامت وارد نکنیم. با عدم رعایت فاصله ها، با عدم رعایت پروتکل ها و خدای نکرده بعد از ویروس انگلیسی بیفتیم به دام شیوع گسترده ویروس آفریقای جنوبی که از همه اینها سرسخت‌تر بود، خیلی از واکسن ها روش جواب نمیداد و نخواهد داد.
سامانه 60-70 برای کمک به بیماران کرونایی افتتاح شد. با افتتاح این سامانه از این به بعد بیماران کرونایی می توانند با تماس با خط 60-70 از ظرفیت ها و تعداد تخت های خالی بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران مطلع شوند. همزمان کاربرانی مستقر در دانشگاه درخواست بیماران را شنیده و آنها را به مراکز مورد نظر برای اقدامات اورژانسی یا بستری هدایت می کنند. همکنون در این سامانه 10 کاربر پاسخگوی تماس های بیماران کرونایی هستند که در صورت لزوم تعداد آنها افزایش می یابد. دکتر زالی رئیس ستاد کرونایی استان تهران در حاشیه افتتاح این سامانه گفت با توجه به حجم و افزایش مبتلایان و فوتی ها در کرونا، این سامانه می تواند به بیماران در جایابی مراکز درمانی در سریع ترین زمان ممکن کمک کند.
سامانه 60-70 سامانه است برای ایجاد یک فرایند پاسخدهی به بیماران عزیز که در انتظار تخت بیمارستانی هستند و قرار شد با این روش یک تمیشت و ساماندهی تخت بیمارستانی در استان تهران انجام بشه، علاوه بر اینکه کاهش سرگردانی و تقلیل سرگردانی و اطلاف وقت بیماران و همراهان رو به دنبال داشته باشیم. ما با این کار می توانیم در واقع یک ساماندهی مشترکی رو بین دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ارائه دهنده خدمات درمانی در استان تهران داشته باشیم، به این شکل که به صورت برخط در واقع ظرفیت های بیمارستانی احسا خواهد شد در این ستاد. از آنامی که گردانندگان فنی این ستاد خواهند بود در بحث این سامانه، با اطلاعات برخط و به روزی که خواهند داشت به هنگام می توانند در جایابی برای بیماران بر اساس وضعیت بیمار، نوع ارائه خدمات مورد لزوم و جایگاه جغرافیایی بیمار تعیین تکلیف بکنند.
بیمارستان صحرایی احسان برای ارائه خدمات مناسبتر به بیماران کرونایی در 4 مرکز درمانی تهران مستقر شد. مدیر عامل شرکت برکت تل وابسته به بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت این مجموعه در بیمارستان‌های مسیح دانشوری، بوعلی، امام حسین و لبافی نژاد با توجه به کمبود تخت‌های بیمارستانی مستقر شدند تا خدمات بهتری به بیماران ارائه شود. دکتر پور حسینی افسود بزرگترین بیمارستان سیار کشور با ظرفیت 99 تخت و تجهیزات مدرن جراحی و پزشکی 19 اسفند 1399 در مصرعه تهران رونمایی و افتتاح شد. وی کاهش بار بیمارستانی، مدیریت بیماران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمارستان سیار را از مهمترین اهداف این اقدام اعلام کرد و افسود این اقدام با توجه به موج 4 کرونا در کشور و درخواست برخی مراکز درمانی انجام شده است. مدیر عامل شرکت برکت تل افسود علاوه بر ساخت تعداد دیگری از این بیمارستان، بخش‌های دیگری هم به این بیمارستان اضافه می‌شود. وی همچنین گفت بعد از کرونا با همکاری وزارت بهداشت در مناطق محروم که دسترسی کمتری به خدمات بیمارستانی دارند استقرار می‌یابد تا خدمات لازم به بیماران نیازمند ارائه شود. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت روزداری با اهداء خون منافاتی ندارد و اهدا کنندگان با اطمینان از رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خون اهدا کنند. دکتر مهدی زاده افسود با توجه به شیوع موج 4 کرونا و ماه مبارک رمضان، این عوامل موجب کاهش میزان استقبال برای اهداء خون می‌شود، اما میزان اهداء خون نسبت به سال گذشته خوب و در حد قابل قبول است و پاسخگوی نیاز مراکز درمانی است. وی گفت تداخل منع تردد شبانه برای اهداء خون محدودیت ایجاد می‌کرد که با هماهنگی‌های انجام شده اهدا کنندگان خون می‌توانند در ماه مبارک رمضان ساعت بعد از افطار حتی تا 12 شب برای اهداء خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. 4 مرکز اهداء خون در تهران در شب‌های ماه مبارک رمضان پذیرای اهدا کنندگان خون است. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
با اتیش بازی نکن فلیفیا در میاد فلیفیا 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 فلیفیا
سس فلیفیای بهرام تند آتشی
فلیفیا نوش جون خودتو با آتیش بکشه
بهرام خوشمزه و خوشنام
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم محصولات غذایی سالم
اینجا ویژه برنامه ماه ما رادیو سلامت
رمضان ایمان تجلی نور رمضان ایمان صفا و سرور رمضان ایمان تجلی نور رمضان ایمان صفا و سرور رمضان ایمان سنا
خیلی سپاسگزارم که ماه رادیو سلامت رو شنونده هستید. ساعت 19 و 11 دقیقه و 40 ثانیه است و ارتباطمون برقرار شده با آقای سید حسین رضازاده. عذرخواهی میکنم ازتون، ببخشید من تو خوندن این اسمو دچار مشکل شدم واقعا انگاری. آقای سید حسین رضازاده مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، سلام بر شما ارادتمندم.
بندم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون سلام عرض می کنم و این شب بسیار با فضیلت که شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی هست به همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت تبریک عرض می کنم و امیدوارم که در این ایام و لیالی با برکت ماه رمضان و در این شب که شب مولود کریم اهل بیت هست انشاءالله همه بهره مند از فضائل و فضیلت‌های این ایام و این شبها بشن انشاءالله.
انشاءالله جناب رضازاده سلام و عرض ادب من رو هم پذیرا بشید، منم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
به همچنین متقابلم خدمت شما، من سلام عرض میکنم.
سلامت باشید جناب رضازاده، بفرمایید از مهمترین اقدامات مجمع شما که نیازمند به اطلاع رسانی هست لطفاً.
مجمع خیرین سلامت کشور که با توصیه مقام معظم رهبری و اقدام مرحوم آقای نیری که از پیش کسوتان خیر بودند و سالها در کمیته مرحوم امام رحمت الله علیه امداد امام خمینی مدیریت می‌کردند در سال 1385 تأسیس شد و به دنبال اون در سراسر کشور شعبات این مجمع تأسیس شد و فعالیت‌های خودشون آغاز کرد. مجمع خیرین سلامت در راستای احداث مراکز درمانی، کمک به ساخت بیمارستان، خانه‌های بهداشت روستایی، تأمین تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی و همچنین در این یک سال اندی که از ویروس کرونا گذشته تأمین تجهیزات برای بیمارستان ها و مراکز درمانی و اقشار آسیب پذیر از قبیل ماسک، لوازم بهداشتی، بسته های معیشتی و نیازهایی که مراکز داشتن و همچنین رسیدگی به امور برخی از مدافعان سلامت که ما خانواده هاشون رو سرپرستی کردیم، کمک کردیم بهشون و همچنین مهمترین کاری که انجام شد برگزاری دومین دوره جشنواره ملی مهر سلامت بود که در اسفند سال 1399 مراسم اختتامیش بود که شعار این دوره هر ایرانی یک محورز سلامت و یکی از محورهای این جشنواره بخش انعکاس خدمات مدافعان سلامت بود و بخش انعکاس نیازهایی که مراکز درمانی دارن و بخش سوم این که مردم چقدر داوطلبانه و عاشقانه در این امر حضور پیدا کردن و واقعا با تمام وجود به مدیران و مسئولین عالی رتبه نظام سلامت در کشور و در استان حمایت کردن، کمک کردن و به همدلله مسئولین هم خدمات خوبی رو در این رابطه به مراجعین ارائه کردن.
خدا رو شکر، بسیار عالی. اگر نکته خاصی دیگه هست از اقدامات مجمع خیرین و
من نکته که خیلی علاقه مندم به همه شنوندگان بگم اونه که خب این ماه شهرون بالبرکت و رحمت و المغفره. واقعا هر کس امکانات مالی داره، هر کس توانی داره، یه صدقه یه جاری برای خودش انشالله ایجاد بکنه. اگر کسی یه خانه بهداشت رو ساختمانش رو کمک بکنه، یه مرکز درمانی یا یه بخش بیمارستان رو قبول بکنه، یا مثلا توی ماه رمضان رو یه مثلا من 100 تا بسته معیشتی، هر بسته کامل با 10 کیلو برنج نمودی 500,000 تومان میشه. اگر کسی این مسیر رو انتخاب بکنه و بخشی از مالش رو در راه خدا انفاق بکنه، در راه سلامتی جامعه اهدا بکنه، در راه ایجاد مرکز درمانی برای اقشار آسیب پذیر تخصیص بده، قطعا مورد لطف خداوند قرار میگیره.
بله.
و نامش تا ابد جاویدان خواهد موند. از شما هم خیلی متشکرم.
زنده باشید.
خیلی سپاسگزاریم.
راههایی که مردم میتونن مشارکت بکنن در امر خیر بفرمایید.
همون مجمع خیرین سلامت اصفهان رو که بزنن سایتمون میاد، تمام کارهایی که بخوان انجام، چه خانه روستایی، چه مرکز درمانی، چه بسته معیشتی، همه اینا مبلغاش، نوعاش، تلفن تماس، همه تو سایت ما هست. مراجعه بکنن و انشالله تا چشمشون بازه حتما نام خودشون رو در فهرست خیرین و نیکوکاران ثبت بکنن. امروز شما واسطه خیر شدید که پیام ما رو به همه شنوندگان رادیو سلامت برسانید و من از همش تقاضا میکنم در هر حدی که برشون مقدور هست نام خودشون رو جز نیکوکاران خیرین سلامت ثبت.
انشالله که این اتفاق بیفته و خداوند به همه ما توفیق بده که از خیرین باشیم. سپاسگزاریم از شما. زنده باشید. آرزوی سلامت میکنم برای شما و همه همکاران.
منم برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق میکنم و انشالله از این رسانه با ارزش انشالله مردم را سوق بدید به کار خیر و انشالله کمک مسئولی نظام سلامت.
انشالله. سپاس از شما. التماس خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیون، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام. دستم نیست. ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غم است خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم من بیده باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست، آری سنم و محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی دسترسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
عصر شما بخیر. 19 و 21 دقیقه و 50 ثانیه.
هر جوری که فکر کنی میشه هوای دیگران رو داشت، مثل زوجهای جوان و مهربانی که در روزهای شیوع کرونا در اقدام خیرخواهانه هزینه ازدواجشون رو برای خرید کالا و توزیع بین محرومان اهدا کردن. سرتون سلامت، خوشبختیتون پایدار.
آمین. همدلی در واقع سن و سال و سنف و حرفه نمیشناسه. همه این روزها در واقع همه این روزها دستی در کمک به دیگران دارن. جامعه فرهنگیان در برخی شهرهای کشور بسای معیشتی به دانش آموزان نیازمند اهدا کردن. همین شاد کردن هاست که بنده ها رو پیش خدا محبوب میکنه، هر چقدر هم که کوچیک باشه اشکال نداره.
خوش به حالتون که محبوب خدا هستین و دستی به خیر دارین. براتونم فرق نمیکنه که کی هست و چی هست، و فقط دوست دارین یه اتفاق خوب بیفته، دل یکی شاد بشه.
بله.
به ما بگید که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، مستاق چه قسمتی از زندگی شما بوده که اتفاق خوشی براتون افتاده و حالتون رو قشنگ کرده و دیگرگون. 22-65-21-03 بفرمایید.
بله خانم رفتاران عزیز، آقای باران عزیز، به تقریبا
علیکم ارادتمندم
بود به کسی کمک کردم و انشالله خداوند قبول
کنه.
خانم من خوب درمانده بود، بنده خدا از آشنا بود. به صبح گوشی ما باز کردم، دیدم انقدر که به خانم کمک کردم چند برابر او تو حسابم آمده. به خدا قسم هر کس عید از کمک بکنه عود از خداوند چند برابر روزیش میده. انشالله که ما همیشه از این کارا بکنیم، هیچ وقت نذاریم چشم دیگران مثلا در باشه، کمک مالی باشه، معنوی باشه، بتانه بیشان کمک کنید. تشکر از برنامه خوبتان. خدای هستم از کلمان شما.
سپاس از شما.
خدا حفظتون کنه. الهی خانم مهربان،
چه زیبایی دارن، چقدر زیبا صحبت و چه آرامش بخشه. واقعا سپاس از شما.
سلام و
سلام علیکم.
چقدر شاکر و شکرگزار خدا باشیم که یکی از ثروت‌ها و سلامتیمون نیکی کردن و کمک کردنه. که این نیکی کردن به دیگران مثل این ممونه که نیکی به خود کرده باشه و این رفتار پسندانه در راه خدا پسندانه قدم برمی‌داره بدون چشم داشت و انتظار اینو نداشته باشیم که بازخورد داشته باشه کار و رفتار ما. انشالله که انسان‌های نیکویی باشیم.
دعاتان
پر ثواب، دعایتان کارگشا.
متشکرم.
تو نیکی کن و در دجله بنداز، یعنی برمیگرده. اگه خوبی کردی به هر کس، به خلق خدا خدمت کردیم، حالا هر خدمتی باشه، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، به خدمت کردیم، آخرش این ثواب به ما میرسه، چه در دنیا چه در آخرت.
خیلی ممنونیم از شما آقای سلامات.
همین که طی یک ماه گذشته یک مبلغ قابل توجهی از طرف اداره برای من واریز شد. البته اینم بگم برای همه کارمندا واریز شد، ولی تو تحقیقاتی که کردم متوجه شدم برای من نسبت به عده‌ای از بچه‌ها بیشتر بود. این به نظر من نشون میده که چه در این دنیا و چه در آخرت قطعاً پاداشش به ما میرسه. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. بهارتون طلایی.
زنده باشید. خدا برکت بده انشاءالله به روزیتون. خیلی متشکریم از تلفن هاتون، از اینکه صدای شما رو میشنویم و شما رو در کنارمون حس میکنیم. نمیدونید که چقدر حالمون خوبه. آقای بارانی، داشتم به این فکر میکردم که کاش خداوند به حق این ماه مبارک به هممون چنان ضمیر روشنی عطا بکنه که این رو با همه قلبمون احساس بکنیم. اگر قدمی برای کسی برمیداریم، اگر نیکی میکنیم، خودمون نکردیم، این لطف خدا بوده که شامل حال ما شده.
الهی آمین. انشالله که ضمیر همه ما روشن باشه.
ضمیر روشن. وقتی دوستم شروع میکنه به تعریف کردن و حرف زدن با هم، شک میکنم به حرفاش. احساس میکنم داره دروغ میگه. هر جمله‌ای که میگه به این فکر میکنم که کجای حرفش با حرف قبلیش سنخیت نداره. به حرفش اعتماد ندارم. نه تنها این دوستم، همه دوستام. تو حرفشون انگار صداقت نیست.
وقتی که شک میکنی همش به دنبال دروغ پیدا کردن هستی.
به نظر من شک کردن یکی از مشکلات روانی اساسی یه شخص میتونه باشه که از عدم اعتماد به آدمها ریشه میگیره.
ذهن آگاهی و کنترل شک در صداقت دوستان. خانم دکتر پورفرخ، روانشناس.
شک و تردید زمانی در رابطه بین افراد به وجود میاد که افراد احساس کنن که یک جایی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، ترس از این داشته باشن که یه جایی طرف مقابل مثل اونها صادقانه رفتار نکرده، و این بدبینی بین افکار، رفتار و رابطه اونها حکم فرما بشه. با توجه، آگاهی و حضور در لحظه اکنون میتونیم یک ارتباط همدلانه داشته باشیم. چرا افراد رابطه ها رو از دست میدن؟ به خاطر اینکه اون موقع که با هم صحبت میکنن اون جایی که باید باشن نیستن. اون موقع که دارن با هم صحبت میکنن فکرشون یا تو گذشته است یا تو آینده است. نکنه داره اینو میگه، داره سرم کلا میذاره، نکنه داره دروغ میگه. یا اگر در گذشته خاطرات تلخ این چنینی توی رابطه هاشون داشته باشن، نکنه اینم مثل اون آدم قبلی باشه. بنابراین همین مسئله باعث میشه که دودلی و شک ایجاد بشه. ولی اگر اون لحظه که دارن با دوستشون صحبت میکنن اجازه بدن افکار عبور بکنن، چون ما نمیتونیم فکرامون سرکوب بکنیم، نمیتونیم فکرهامون رو جلوش رو بگیریم، باید افکارمون رو یاد بگیریم، مشاهده کنیم و اجازه بدیم که این افکار بیان، حضور پیدا کنن و بدون اینکه به ما آسیب بزنن و ما رو نگران کنن عبور پیدا کنن و از ذهنمون خارج بشن. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما تمرین های توجه آگاهی رو، ذهن آگاهی رو بلد باشیم و فقط و فقط با حس شنیداری بشنویم آنچه که کلامی که به گوشمون میرسه. اگر حضور داره دوستمون، طرف مقابلمون، به چشماش نگاه بکنیم، دستشو بگیریم، لمس بکنیم. این میتونه تو رابطه زوجین باشه، تو رابطه والدین و فرزندان باشه. و وقتی حضور با حواس پنجگانه داریم، این حضور در لحظه اکنون